گفتگو از این ساعت آغاز میشه تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ابتدای بخش سوم برنامه از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنیم به برنامه بهارستان توجه فرمایید.
وقتی شرکت میکنیم به هر کسی آقا ری بده، ری ما ری آقاستش، فرقی نداره. ما هر کسی آقا قبول کنه به همون ری میدیم.
بله آقا، ما انتخاب میکنیم. ما آقا خمینی هات یا دستور بله ما هستیم. بله شرکت میکنیم. بله چرا شرکت میکنیم؟
ما امامون هرچی گفت ما مونگی هست، مونگی حرف دیگه نداره. ما که نمیدیم، هرچی ری امام بگیم ما میرم دنبالش.
شرکت میکنید؟
بله شرکت.
زمستان 1358 مردم به پای صندوق‌های رأی می‌افتند تا برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس را انتخاب کنند. احزاب و گروه‌های مختلف در این انتخابات شرکت کردند. مذهبی‌ها با رهبری حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز به ائتلاف بزرگی دست پیدا کردند. طرفداران بنی صدر نیز که رئیس جمهور را پشتیبان خود داشتند، با تأسیس دفتر همکاری‌های مردم و رئیس جمهور وارد عرصه انتخابات شدند. نهضت آزادی، جبهه ملی و سازمان‌ها و احزاب و گروه‌های چپ‌گرا نیز در این انتخابات فعالانه به میدان آمدند.
منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته باشند. باید تکلیف کرد به مردم که وقتی انتخابات پیش آمد به طور شایسته روحانیون عمل کنند، وعاظ عمل کنند و مردم هم به تبع اونها عمل کنند.
احزاب مختلف با تمام توان خود در این انتخابات دست به تبلیغات زدن و مردم برای انتخاب نمایندگان اولین دوره مجلس شور و هیجان زیادی داشتند.
روز رأی‌گیری فرا می‌رسد و با حضور گسترده مردم انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی پرشور می‌شود. خط امامی ها اکثریت کرسی های مجلس را به دست می آورند. طرفداران بنی صدر و نهضت آزادی هم در اقلیت هستند. نمایندگان مستقل نیز که آرای قابل توجهی به دست آورده اند، در عمل نشان دادند که با خط امامی ها همسو هستند.
این مجلس بزرگ افتتاح گردد که امروز ما با شادی و خرسندی مشاهده می کنیم که اکثریت نمایندگان واقعی این ملت در مجلس حضور دارند.
سرانجام مجلس پس از دیدار نمایندگان با امام در تاریخ 7 خرداد 59 شروع به کار می کند و در این دیدار امام به مسئله ای اشاره می کند که خبر از اتفاقاتی در آینده دارد.
بنابر این نباشد که مجلس و دولت یکدیگر را تضعیف کنند. اگر رئیس جمهور مجلس را تضعیف کند، خودش قبل از مجلس سقوط می کند. اگر مجلس تضعیف کند، آنهایی را که می خواهند اجرا بکنند، خودش هم تضعیف می شود.
به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
مراسم انجام تحلیف اولین رئیس جمهور ایران، جایی که بعد از ماها ریاست جمهوری بنی صدر، اکنون وقت آن شده بود تا او کابینه خود را معرفی کند. این در حالی بود که طی ماهای گذشته قدرت بنی صدر به دلیل نبود مجلس قانونگذار که وظیفه نظارت بر عملکرد رئیس جمهور را دارد بسیار بالا بود. اما پس از روی کار آمدن مجلس، گویا وجود این نهاد نظارتی جای بنی صدر را تنگ می کرد. از آن پس تنش های میان دولت و مجلس به وجود آمد و این تنش ها روز به روز بیشتر شد.
حالا اون گوشه آرام باشید، نمیخواد چهار بدید. اگر این کارها را ادامه بدید خدا نکرده فکر میکنم شما هم یه مجموعدار دیگری هستم.
مخالفان حکومت رو منکوب کند و از سر راه بردارد بدون مزاحم و مانعی برنامه خود رو به اجرا بگذارد.
شکنجه مگر حرام نشد؟ ممنوع نشد؟ ما شکنجهش میکنیم. خب رژیم سابق هم که همین حرف میزد.
باد شمال یا جنوب.
پس از روی کار آمدن مجلس، بنی صدر نطق‌های جنجالی خود را علیه نهادهای انقلابی و از جمله مجلس شروع می‌کند. میانجیگری‌های امام نیز مانع از نطق‌های تنش‌زای بنی صدر علیه دیگر مسئولین نمی‌شود. در 13 آبان ماه 58 دانشجویان پیرو و خط امام سفارت امریکا را در تهران تسخیر می کنند. برای همه مردم مشخص شده که دولت امریکا تمام امکانات خود را برای سرنگونی انقلاب اسلامی به کار بسته است. انتشار اسناد به دست آمده از داخل سفارت امریکا این واقعیت را تایید می کند.
هنگام تسخیر لانه جاسوسی، ده ها تن از جاسوسان آمریکایی گروگان گرفته شدند. امام خمینی رحمت الله علیه حل مسئله گروگان ها را به عهده نهاد مردمی مجلس گذاشت. نمایندگان مجلس پس از بحث و بررسی مسئله در کمیسیون ویژه‌ای که به همین منظور تشکیل شده بود، چند شرط برای آزادی گروگان ها تعیین کردند.
عدم مداخله سیاسی و نظامی آمریکا علیه انقلاب اسلامی، آزادی سرمایه های ملت ایران، لغو تحریم اقتصادی و بازپس دادن اموال شاه.
من از خون این شهر با شما صحبت میکنم، شهری که مردم دلاورش دوش به دوش برادران سرباز و پاسدار ما از وجب به وجب خاک مقدس ایران زمین در این خطه از کشورمون دفاع.
جنگ مهمترین مسئله مجلس اول است. حمله ارتش بعثی به ایران در اواسط سال 59 نه تنها مجلس بلکه همه کشور را درگیر خود کرده است. در حالی که بخشی از کشور مانند خرمشهر در دست نیروهای متجاوز افتاده، اقدامات نادرست بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا نیز به مشکلات می افزاید. کارشکنی ها و تعلل در تخصیص نیرو و اسلحه لازم برای جنگ مانعی برای دفاع از کشور می شود.
چنین گستاخ می گویی؟ تو خوزستان همی خواهی؟ بدان این را میان آبهای نیلگونش غرق می گردی. اگر روزی خدا خواهد، اگر روزی امام امت ما چنین گوید، روید و خاک آنجا بر سر آن بی همه چیزان فرو ریزید، به پیشت باز می گردم.
من از شما مردم با هم خواست که یک بار برای همیشه اجتماعات خودتون رو از وجود شباق به دستانی که می خواهم.
در حالی که کشور در حال جنگ بود و رزمندگان در جبهه های جنگ بودند، همچنان نطق‌های اختلاف برانگیز بنی صدر ادامه داشت. یکی از کلیدی‌ترین کلمات در نطق‌های او چماق به دست بود، لقبی که غالباً به مخالفان خود از هر نوعی که بودن نسبت می‌داد. پس از چندی امام او را از فرماندهی کل قوا برکنار کرد و سرانجام مجلس عدم کفایت سیاسی او را در دستور کار خود قرار داد.
آقا بدونید، آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. صد بار لب گشودم و بیرون نریختم اونها که موج میزند از سینه تا لبم. ما هستیم که اگر حرف بزنیم خیلی از سرائر آشکار خواهد شد و به احترام امام نگفتیم.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر. رأی مخالف 1 نفر. رأی
آیون تماشا کیا آهرا برادر
آیون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا.
پس از عزل بنی صدر، گروهک های طرفدار او وارد فاز عملیات مسلحانه می شوند. در هفتم تیر 60 انفجار مهیبی دفتر حزب جمهوری اسلامی را ویران می کند. در این حادثه آیت الله بهشتی و 72 نفر دیگر از جمله 27 تن از نمایندگان مجلس به شهادت میرسند. در این انفجار تعدادی از نمایندگان نیز مجروح میشوند، اما برای آنکه جلسات مجلس از رسمیت نیفتد و کشور دچار اختلال نشود، این نمایندگان با همان حال و در بستر بیماری در جلسات مجلس شرکت میکنند. به همین شکل کشور 2 سال درگیر بحران بود، اما در 2 سال پایانی مجلس فرصت می‌یابد تا در تعامل با دولت و در آرامش نسبی حاصل شده در فضای سیاسی کشور به مشکلات مردم و به مسئله جنگ بپردازد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی 26 فروردین 63 برگزار می شود. این خبری بود که به نقل از وزیر کشور دوشنبه 22 اسفند 62 در روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ رسیده بود. هرچند آن روزها کشور درگیر جنگی تمام عیار بود، ولی با گذر از سالهای اول انقلاب بحرانهای پیاپی داخلی نیز سپری شده بود. فتنه های جدایی طلبانه خاموش شده بود. نه از ترورهای خیابانی منافقین خبری بود و نه از نطق‌های آتشین رئیس جمهور فراری. در این میان آمریکا با ناامیدی از بازگشت به ایران راه حل خود را در کمک به صدام جستجو می‌کرد. همچنین شکاف فکری نهضت آزادی را به طور کلی لیبرال‌ها با مبانی انقلاب آشکار شده بود و از همین رو امید چندانی نمی‌رفت که این عده بتوانند در قالب جمهوری اسلامی به مناصب حکومتی دست یابند. به این ترتیب نظام نوپای جمهوری اسلامی استقرار یافته بود و با حذف گروه‌های منحرف به دست مردم به سمت خلوص پیش می‌رفت.
در آن ایام با نزدیک شدن به انتخابات، فعالیت‌های انتخاباتی افزایش یافت. نکته جالب توجه در تبلیغات انتخاباتی این دوره نسبت به دوره قبلی این بود که همه گروه‌های مطرح معتقد به لزوم پیاده‌سازی همه‌جانبه اسلام در جامعه بودند و خود را پیرو نظرات امام می دانستند.
در فروردین ماه سال 63 صندوق‌های رأی شاهد حضور 65% از واجدین شرایط بود که علی‌رغم شرایط جنگی با آرامش کامل در انتخابات شرکت کرده بودند. رأی دادن رئیس جمهور در مسجد ابوذر تهران که 3 سال پیش همانجا مورد سوءقصد قرار گرفته بود نشان از امنیت داخلی آن روز کشور داشت.
در کشور ما صحنه گردان واقعی مردمند و این انتخابات یک مانور عمومی برای اثبات این مدعا است. مجلس شورای اسلامی این دفعه در دومین دوره خود با مسائل بنیانی و اساسی زیادی روبرو هست.
نتایج آرا حکایت از شکل‌گیری مجلسی در خط امام داشت. در این دوره چهره‌های شاخصی چون آقایان هاشمی، کروبی، دعایی، یزدی، شیبانی، دوزدوزانی، خلخالی و ربانی املشی به مجلس راه یافتند.
قیمت هر بشکه نفت ایران با کاهش شدید به حدود 15 دلار رسیده بود. صادرات نفت نیز تقریبا نصف شده بود. فشارهای اقتصادی به گونه‌ای بود که تأمین کالاهای کوپانی مورد نیاز مردم برای مسئولین مشکل شده بود. در این شرایط اقتصادی سخت، نمایندگان مجلس که خود را همگی پیرو امام می‌دانستند، به 2 طیف با دیدگاه مختلف تقسیم کرد. طیفی که بعدها به راست موسوم شدند، اغلب گرایش به دیدگاه اقتصاد خصوصی داشتند و در طرف مقابل طیفی که بعدها به چپ موسوم شدند گرایش به دیدگاه اقتصاد دولتی داشتند. همین جدایی در نمایندگان منشأ اختلافاتی شد که تحولات آتی را رقم می‌زد.
با برگزاری چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 64 و انتخاب مجدد آیت الله خامنه‌ای، اختلافات بین گروه‌های انقلابی مجلس بر سر رأی اعتماد مجدد به مهندس موسوی بیشتر نمایان شد. گروهی از نمایندگان با اشاره به مشی دولت در زمینه‌های اقتصادی و با انتقاد از بکارگیری افراد ناباب در امور دولتی، با انتخاب مجدد نخست وزیر پیشین مخالف بودند. به هر حال مهندس موسوی توانست با 162 رأی موافق در برابر 99 رأی مخالف و ممتنع برای بار دوم رأی اعتماد بگیرد. چند روز بعد امام در دیدار با نمایندگان همگان را به یاری دولت منتخب فرا خواندند.
و این سه وضعی که در مجلس آمد است که رأی ممتنع و رأی مخالف و رأی موافق، اینها همه برای این بود است که تشخیص دادن این مطلب را، در اون هم صحبتی نیست. حالایی که در مقابل این امر واقع شده است، اون که عقیدش این است که به طور شایسته عمل نشده است و از این بهتر می شود عمل بشد، هدایت کند.
یکی از مهمترین لوایحی که دولت به مجلس تقدیم کرد لایحه قانون کار بود. این قانون که در مجلس دوم باعث بحث‌های فراوانی شد در جهت حمایت بیشتر از کارگران بود. بر طبق این قانون کارفرمایانی که از امکانات دولتی بهره مند می‌شدند محدود می‌شدند و ملزم بودند که از شرایط تعیین شده در آن تبعیت کنند. شورای نگهبان مخالف این قانون بود و آن را در تعارض با احکام اسلامی می‌دانست. این تنها قانونی نبود که بین مجلس و شورای نگهبان بر سر آن اختلاف پدید می آمد. بسیاری از اختلافات از آنجا ناشی می شد که مجلس با درک یک ضرورت اقدام به تصویب قوانین می کرد که با ظاهر احکام شرعی تعارض داشت و به همین دلیل شورای نگهبان با تصویب آنها مخالفت می نمود.
در ماه‌های پایانی دوره دوم مجلس شورای اسلامی، عده‌ای از مسئولین با ارسال نامه‌ای به حضرت امام ضمن شرح مشکلات به وجود آمده از ایشان می‌خواهند تا با تشکیل مرجعی برای تشخیص مصلحت نظام این گونه مشکلات را حل نمایند. سرانجام امام نیز با اقدامی هوشمندانه برای رسیدگی هرچه سریع‌تر به امور مهمه نظام در 17 فروردین ماه سال 66 فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. در این روزها مردم در جبهه‌های نبرد با ارتش بعث عراق سخت درگیر بودند. مجلس شورای اسلامی نیز در کنار مردم نقش خود را به خوبی ایفا می‌کرد و درصد قابل توجهی از بودجه مصوب را به تأمین مخارج جنگ و بازسازی خرابی‌ها و حمایت از آسیب دیدگان اختصاص داد.
الها برسان شاه زمان را، پیروزی ده تو هر کش و سپاه من را.
هرچند جنگ تحمیلی اتحاد خوبی بین اقشار مختلف مردم ایجاد کرده بود، اما هرچه میگذشت اختلاف سیاسی بین نمایندگان مجلس بیشتر نمایان میشد. نمایندگانی که همگی خود را پیرو خط امام میدانستند.
اولین روزهای بهار 67، دیوارهای شهر از نزدیکی انتخابات خبر می‌دهد.
اگر می‌خوام تو دهنی زن آمریکا و شوروی و امثال اینا بزنن، بعد در انتخابات شرکت کنم. اگه خونه شهدا می‌خوام پایمال نشه، بعد در این انتخابات شرکت کنم. همگی همه با هم
تو انتخابات شرکت بکنید.
بله، چون شرکت میکنم.
از نماینده هایی چه انتظاری داری؟
کمک کنن به مردم و رسیده کنن به جامعه دیگه.
اکثریت مجلس دوم را جامعه روحانیت مبارز تشکیل داده بودند، اما چند ماه مانده به انتخابات مجلس، جمعی از اعضا با این استدلال که دیدگاه‌هایشان در این جریان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، تصمیم به راه اندازی تشکل جدیدی تحت عنوان مجمع روحانیون مبارز می‌گیرند. از جمله ویژگی‌های این افراد سن نسبتاً پایین و شور و هیجان جوانی و همچنین تمایل به اقتصاد دولتی است.
در رأس این مجمع نام افرادی چون موسوی خوئینی‌ها، محمد خاتمی و مهدی کروبی به چشم می‌خورند. به اعتقاد این گروه، اختلاف نظر در بعضی مواضع و سلیقه‌های جامعه روحانیت مبارز آنها را ناگزیر کرده که تشکل جدید را به وجود بیاورند. افراد این مجمع تصمیم خود را با امام در میان می‌گذارند. امام ضمن موافقت با این عمل، انشعابات تشکیلاتی را به معنای اختلاف ندانسته و طرفین را به پرهیز از دشمنی دعوت می‌کنند. مردم دلداده به امام انقلاب نیز امیدوارند این فرمایش امام برای همیشه آویزه گوش گروه‌ها و احزاب سیاسی قرار گیرد.
مردم وظیفه دارن نماینده رو انتخاب کنن که مسلما پیرو به خط امام باشه.
نماینده باید پیرو به خط امام باشن، حتی امام گوش بکنن.
اول اینکه در خط امام باشه. دوم اینکه به فکر مردم و به فکر مستضعفین باشه. سوم در رابطه با جنگ با قاطعیت برخورد داشته باشند، به خصوص نمایندگان، تا اینکه انشاءالله با پیروزی قطعی ملت ایران ما بتونیم این جنگ رو به پایان ببریم.
چهل روز مانده به انتخابات، حملات هوایی صدام به شهرهای مختلف با هدف خارج کردن مردم از صحنه انتخابات به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد، به طوری که بنابر اظهارات سخنگوی ارتش عراق در این مدت رژیم بعث 731 تن بمب و 300 تن مواد منفجره بر سر 37 شهر و روستای ایران فرو ریخته است. این حملات تا 2 ساعت مانده به انتخابات نیز ادامه دارد. علاوه بر حملات موشکی و هوایی، رژیم بعث عراق در یک جنگ روانی شایعه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در شهرهای بزرگ ایران را مطرح می‌کند.
ماها را بمبارون می‌کنه که ما از صحنه در بیایم، که ما هم از صحنه در نمی‌آییم تا آخرین قطره خونمون واسادیم به پای رهبرمون بعد از نمایندگانمون.
نمی‌تونه بر از نمایندگان اسلام به جنگ بخواد. صدام داره بدبخت میشه، به خاطر همین میخواد برای به همه وانمود کنه. منم زرنگم، به خاطر همین میاد شرایط ما رو بمبارون میکنه.
نمیشه دوباره با اونا مقابله کنه. برای از مندگان میاد همینطور با مردم بیدفاع، پیر مردان رو بچه های خردسال رو میزنه.
همزمان با جنگ، رسانه های بیگانه نیز علیه انتخابات مجلس تبلیغات وسیع را آغاز نموده اند و عده‌ای نیز در داخل انتخابات را تحریم می‌کنند. مجموعه این شرایط بعضی از مسئولین کشور را وادار نموده تا به محضر امام برسند و از ایشان تقاضا کنند که انتخابات برای مدتی به تأخیر بیفتد. امام این نظر را با قاطعیت رد کرده و اعلام می‌کنند انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود.
انتخابات در نهایت آرامش برگزار می شود. امام حضور 60% در آن شرایط را نشانه ای از رشد بالای مردم می داند. اما جناح پیروز چه کسانی بودند و چگونه به پیروزی رسیدند؟
بی سابقه است. در دنیا شاید بی سابقه باشد. این آرامشی که در افزارا شد که مردم، ملت ما ثابت کردند رشد خودشون را و با این اثبات رشد دست رد به سینه اشخاصی که دولت هایی که باز طمع دارند به ایران زدند.
مجلس سوم با پیروزی تشکل نوپای مجمع روحانیون مبارز شروع به کار می کنند. ادعی علت پیروزی ایشان را استفاده تبلیغاتی از پیام امام پیش از برگزاری انتخابات می‌دانند. امام در آستانه انتخابات در پیامی مردم را به برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات فراخوانده و از مردم می‌خواهند به افرادی رأی دهند که طرفدار اسلام ناب محمدی و اسلام پابرهنگان باشند و افرادی که طرفدار اسلام آمریکایی و مرفعین هستند را طرد کنند.
پس از پیام امام با فعالیت‌های رسانه‌ای عده‌ای جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به دلیل دیدگاه‌های اقتصادیشان به عنوان نماد اسلام آمریکایی و اسلام مرفهین در جامعه مطرح می‌شوند. حجت الاسلام ناطق نوری یکی از اعضای جامعه روحانیت در خاطراتش می‌گوید:
آقایان مجمع روحانیون مبارز چون کارهای ژورنالیستی و تبلیغاتی را بهتر از ما بلد هستند، این گونه جا انداختند که جامعه روحانیت و جامعه مدرسین ضد امام هستند و اسلام آنها نیز اسلام آمریکایی است.
در اثر این تبلیغات اکثر نمایندگان جامعه روحانیت مبارز در انتخابات رأی نیاوردند و مجمع روحانیون مبارز با اکثریت قاطع پیروز این انتخابات می شود.
مجلس با ریاست هاشمی رفسنجانی و نایب رئیسی مهدی کروبی آغاز به کار می کند. با توجه به تبلیغات پیش از انتخابات، انتظارات مردمی از این مجلس که اکثریت آن خود را مدافع محرومین و مستضعفین معرفی کرده اند بسیار بالا.
سال دوم مجلس مصادف می شود با تلخترین رویداد انقلاب اسلامی. مجلس خبرگان در جلسه ای آیت الله خامنه ای ریاست جمهوری وقف را به عنوان رهبر انقلاب برمی‌گزیند. مردم در انتخابات همان سال جای خالی ریاست جمهوری را پر می‌کنند و رئیس جمهور منتخب کسی نیست جز رئیس آن روزهای مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی. ریاست مجلس نیز در یک انتخابات داخلی به مهدی کروبی واگذار می شود.
مجلس سوم در سیاست خارجی خود مواضع ضد استکباری و ضد آمریکایی شدیدی دارد. این مشی ضد استکباری در تصویب قوانینی چون قانون حمایت از مردم فلسطین نمایان می شود. همچنین مجلس سوم به دلیل حمایت دولت انگلستان از سلمان رشدی قانونی برای قطع رابطه با آن کشور به تصویب می رساند. اما بارزترین مسئله این مجلس در حوزه سیاست خارجی درخواست حمایت از صدام در جنگ خلیج فارس توسط برخی از نمایندگان است.
مجمع روحانیون مبارز که اکثر کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد تلویحاً از شورای عالی امنیت ملی می‌خواهد تا در جنگ عراق با آمریکا به نفع صدام وارد مبارزه شود. در مواضع عجیب مختشمی پور یکی از نمایندگان مجلس صدام را با یکی از سرداران فاتح در صدر اسلام مقایسه کرده و می‌گوید:
حوادث و بحران اخیر یادآور رویارویی و صف آرایی خالد بن ولید در برابر ابرقدرت‌های صدر اسلام است. او که عمری در صف کفر شمشیر به روی پیامبر و مسلمانان کشید، ولی در نهایت فاتح بزرگی برای مسلمانان شد.
در نهایت با تدبیر مقام معظم رهبری در آن زمان، موضع رسمی ایران بدین سان اعلام می‌گردد:
از آنجا که این جنگ جنگ حق و باطل نیست، جمهوری اسلامی در این محکوم کردن حمله عراق به کویت و همینطور محکوم کردن تجاوز آمریکا و ناتو به منطقه، بی‌طرفی خود را حفظ نموده و به نفع هیچ کدام از طرفین درگیری وارد نبرد نخواهد شد، چرا که ما وارد جنگی نخواهیم شد که در آن خون بدهیم آمریکا پیروز شود و به اهدافش برسد و یا عراق پیروز شود و در کویت بماند.
عدم تعامل صحیح با دیگر نهادهای نظام از جمله چالش‌های اساسی این مجلس است. گویا تبعیت از قانون برای عده‌ای از نمایندگان مجلس سوم که به افراط شهرت یافته‌اند سخت شده است. تحلیل‌های جناحی برخی نمایندگان مجلس از موضوعات مختلف به اقدام برای تصویب قوانینی در جهت تضعیف نهادهای مهمی چون شورای نگهبان می‌انجامد، که از جمله این موارد می توان به تلاش برای حذف شرط التزام عملی به اسلام برای نمایندگی مجلس اشاره نمود.
هرچند این طرح به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد می شود، اما مطرح شدن آن در جامعه کافی است تا نیت و عملکرد این نمایندگان را مورد تردید قرار دهد. نمایندگانی که به اسم خط امام و اسلام پابرهنگان وارد مجلس شده. این فقط شورای نگهبان نیست که مورد هجمه و تخریب نمایندگان مجلس سوم قرار می گیرد.